صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اذان ظهر به وقت شرعی به افق تهران از شبکه رادیویی فرهنگ، مؤذن استاد مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
والحمد لله الذي لم يدك الشاحبة ولا بلدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
Allah 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 بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دعای گوش نشینان بلا بگرداند. چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری؟ برای عاقبت به خیری هم دیگر دعا کنیم. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
پردی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
صدات می کنم بی جوابم نذار، منو پشت تکرار خوابم نذار، یه روی دوباره نشونم بده، صدات می کنم بازمونم بده، صدات می کنم تا دری وا کنی، توی آسمونت منو جا کنی، من از خاک سرد زمین خستم، به نور وجود تو وابستم، به کی دردم و جز تو میشه بگم، که یک لحظه باشه شریک غمم، کی میتونه جز تو پناهم بده، کی میتونه بغضو بگیر ازم، به کی که بفهمه عذاب منو، که دریا به ساز سراب منو، صدات می کنم تا نیاری بروت، نبودن ندیدن قیاب منو، صدات می کنم با یه آه بلند، به حالی که دارم چشاتو نبند، یه روح دوباره به من هدیه کن، با ابر نگاهم تو هم گریه کن، منو پس بگیر از شبای سیاه، یه دستی بکش رو خطوط گناه، واسه توبه من یه راهی دار، ببخش و خطامو به یادم نیار، به کی دردم و جز تو میشه بگم، که یک
یک لحظه باشه شریک غمم. کی میتونه جز تو پناهم بده؟ کی میتونه بغضو بگیره ازم؟ به کی دردم و جز تو نیشه بگم؟ که یک لحظه باشه شریک غمم. کی میتونه
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده ترانه باران باشید از گروه جامعه و آداب و رسوم مردم شمال فارس.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. ترانه باران. نویسنده اعظم جمالی، کاری از حسین مشفق،
آزاده هستم. درباره آداب و رسوم
ضرب المثل ها زبان های روستایی و محلی تو منطقه شمال فارس تحقیق میدانی میکنن. سال هاست که یکی از برنامه هام همین بوده. تا اونجایی که من کار کردم از نوجوانی که دوست داشتم این کار را علاقه داشتم، تمام وقت آزادم را صرف میکردم تو این مناطق میگشتم، هم طبیعت گردی بود و سرکار داشتم با این مردم و ای که میپرسیدم جمع میکردم. از اول با حافظه خدادادی ضبط میشد، بعد دیگه تون نویسی و کم کم رسید به ضبط. موقعی درو تون تون درو کردن بسیاری از خوشه ها رو لطپار میکرد، هدر میداد. خار بود تو اینا. موقعی که عادی درو میکردن مواظب بودن، اما در موقعی که این مسابقه برون برون کشی شروع میشد دیگه توجه به ایچی ها نداشتن، خارها به دست و پا مینشست، مقدارش مثلا محصول هدر میرد. حالا امروز تا از درو کردن درو 10 روز 15 روز بعضی وقتا یه هفته طول میکشید. گاهی میومدن اون کسانی که سمی که بندگاوی که عقمنده بود احتمال میداد برون روش بشکنه، میومد چیکار میکرد؟ شبیخون میزد. مثلا به جایی که صبح، معمولا کار از تیغ آفتاب صبح تا غروب آفتاب غروب میکرد، فقط وسطش یه نهار و نماز و تشکیلاتی همش کار میکردن. گاهی نصف شب پا میشدن بی خبر از رای مخفی، مثلا میرفتن به سمت باغ، این سمت سمت راست کاری نده آبیاری باغ، ولی از اونور راهی مخفی از کنار رودخونه تارکش میکردن به سمت دروزار. نصف شب شروع میکردن درو کردن، بعد دوباره پیش از اینکه هوا روشن بشه برمیگشتن خونه، دوباره با مردم میرفتن. صبح میومدن برونی که عقب بود جلوتر شد، رفته چطور شده. گاهی کمک میگرفتن از اقوامشون، یکی دو نفر رو کمک میگرفتن که باید حتما هم اقوام باشه، کمک ما بکنید برون رو سر میشه که اینا کمک بکنن عقب نمونن. از این کارا هم میشد. و این کار خطرناکی بود، محصول را هدر میداد، طرف همجور منتظر یک بلایی بود که سرش بیاد. بعد حالا برای جلوگیری از چنین کاری، البته ضرب المثلایی هم در این باره است که من تو کتاب ضرب المثل شمال فارس توضیح دادم. مثلا این مسابقه است، خب اگر یه چند تا کار با هم ربطی هم به درو نداشت میخواست انجام بشه، میگفتم برون برون کشیه، مسابقه سختی که میخواستن انجام ده. میگفتن یه کسی میگفت چه خبر، خود سرصدا او برم میاد، که میگه بله امشب برون برون کشیه. از این مسئله ها میگفتن درباره ای. حالا پیران قوم از همون عهد قدیم که این مسابقه به این شکل شروع شده بود دیده بودن خطرناکه، مغز متفکر بودن نیاکان، اومده بودن یه برنامه دیگه به نام کل برونی اجرا میکردن که این رو خونسا کنه. یه همچه اتفاقی نیفته چقدر جالبه. میگفتن خیلی خوب، زمین هر مالکی را که فرض کنیم اگر 20 بندگاو داشت تقسیم میکنن به 21 قسمت، 20 قسمتش که مال هر سهم هر 4 نفر یک قسمتی بود، 21 قسمت 21 را میذاشتن، اسمش میذاشتن کله برونی. تمام زمین را با هم شخ میزدن، با هم بعض میپاشتن، همه کارا که تموم میشد اون وقت گاوا و ابزار و گاواهن را مینداختن میوبدن تو زمینی کله برونی، هر کس یه تیکه از این رو شخ میزد و هر نفری از یکی از این بند گاوا بز رو ور میداشت میورد با هم شری بز رو میپاشن. این شریکی بود، بز رو میپاشیدن، تموم که میشد اون وقت موقع درو میشد. حالا فصل درو اعلام میکردن از فردا باید همه بیان درو، میومدن هر کی زمین شد درو میکرد، دیگه رزخونی هایش تأثیری نداشت. ای یکی رزخونی میگه، او یکی هم میگه خیلی خوب آقا تو خیلی زرنگ تری، باشه بله تو رستمی، تو پیلتنی، برو 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 جلو، ما هم میخوایم گندم رو درست کنیم. اون یکی که تندتر درو میکرد و میرفت زودتر تموم میشد، باز سهمش از کله برونی باقی بود، باید بیاد اونجا درو کنه. خب حالا چه کار میکرد؟ نمیشه یه جوری که من برم درونم برای دیگرون شریکی، باید با هم بیه سب میکه تا اونه دیگه هم بیان، یا بازی بازی مینشست تو زمین کله برونی با خودشون هی گب میزدن و رفع خستگی میکردن و حرفای خوشمزه میزدن و خوشمشربی تا اونه دیگه هم کم کم درو تموم بشه. مثلا 7-8 دقیقه که درو بود تموم که میشد، روز آخر که همه تموم میشدن دیگه با هم شروع میکردن، با هم این زمین کله برونی با سلام و صلوات درو میکردن. با هم آخرین چیزا رو میبریدن و تیکای آخرش و بافهای آخرش رو با سلام و صلوات پرت میکردن هوا و میذاشتن رو زمین برای خوشچینا که از دنبال سر میاد این بافها رو دیگه بار نمیکردن ببرن خرمن. خوشچینا میبردن خرمن کله برونی هم با هم بار الاغا میکردن تو همون روح و بیز میبردن تو خرمن. حالا خرمنای خودشون شروع میکردن به خرمن کوبی، گاو و بره و چیزایی که لازم بود برای کوبیدن خرمن میکوفتن. همه خرمنها که کوفته میشد تموم میشد، هر کس تموم میشد گاوا را با بره و خرمن کوب میروند رو خرمن کله برونی، شروع میکرد اونجا یه روز یه ساعت دو ساعت این میرفت، بعد پشت سرش گاوای خرمن بعدی که تموم شده بود میومد. به تدریج هر کدوم یه مقداری به اندازه مساوی حدود هم کار میکردن، او خرمن هم میکوفتن، باد دادنش هم بود، همه کارا رو انجام می، آخرین مرحله خرمن کله برونی رو باد میدادن و اون دیگه مال خودشون بود. مالک اینجا دیگه هیچ حقی نداشت، سهمی نداشت. این تیکره که گذاشته بودن گندمو بار میکردن میبردن، مقدارشی میفروختن، گوسفند میخریدن. حالا بستگی به تعدادشون چند نفر باشه تو جمع. بعد مقداری برنج و مقداری روغن و سورسات یه جشن مفصلی که آخر خرمن معمولا میگرفتن جشن خرمن، از این خرمن کله برونی این سورسات تهیه میشد. هم زیاد می اومد می دادن افراد تهی دست و فقیر. بعد این برنج و روغن و گوسفند می بردن جای خوش آب و هوایی، یا کنار دیگه دوتا امامزاده داریم اونجا، یا دامنه کوهایی که چشمه زیاد بود اون موقع، هنوزم کمی هست با این خوشسالی ها که در نابود میشه، جای خوش آب و هوا زیاد داشتیم. یک روز اونجا این گوسفندار سر می بریدن و قربانی می کردن و به اندازه ای که لازم بود برای خودشون می بودن، باز هم از گوشتش به عنوان نظری به تهی دستان کمک می کردن. باز هم از او غذا هم اگر زیاد می اومد که معمولا اینجوری بود، کسانی دیگر را قابلمه می کردن، بسته‌بندی می دادن بهشون. به این ترتیب دیگه مسابقه برون برون کشی اجرا نمی شد. اگرم یه کسی می خواست رجز بخونه می گفت آقا بخون، تو می خوای بری کار کنی برو تند کار کن برو، بعدش هم باید بری اونجا، سهمت اونجا باقیه دیگه، اونجا معلوم نبود چقدر سهم داره، رو همین حسابی کار دیگه نمی کرده. بعد اتفاق می افتاد که گاهی فراموش می شد، چند سال ول می شد، یا زمین کم بود یا آب نمی رسید، کل برونی هم نمی کاشتن. اگر نمی کاشتن یا یکی دو سال تعطیل می شد، ممکن بود یک کسی دوباره شروع کنه رجز خونی، او یکی دیگه جواب بده. چهار تا بزرگتر می بودن می گفتن تراب پیر به پیغمبر را نندازی به سات را، و اگر برا بود ای کار را بندازن، یک کسانی می اومدن جلوگیری می گردن و نمی زاشتن ای کار. ولی معمولا اگر کرده برون نداشتن، این برنامه برون برون کشی اجرا می شد. این یکی از آداب رسوم درو کردن گندم بود که دیگه بعدش هم شده کانوین، و تا دوره ما هنوز ای بساط برقرار بود. بله، من خودم بودم و دیدم چی چند تا مورد از این اتفاقات. ترین کار تو این منطقه ما نشاع برنج، وقتی که از خزانه چلتک را گیاه را میکشن بیرون، با ریشه میکشن بیرون، دسته بندی میکنن. اگر راه نزدیک باشه، دو تا دسته را یه نفر به نام بوشکش، تو منطقه مردش میگن بوشا، تو سیوند میگن بوشا، های آخره واژه زمان خاص سیوندی تبدیل به آ میشه. بوشکش اینا را دو تا دسته را میگرفت، خب تا زانو پاها را میزدن بالا، دسته ها را هم همینجور تا نزدیکای زانو تو آب و شلوگل بود، خیلی سخته. بعد اونایی هم که میخواستن اینا را دوباره باز نشان کنن، وانشان، اینا نشا را میگن کلکی، تو سیوند میگن کلکی، منطقه مردشت هم خیلی جا میگن کلاکی. بله، یعنی دوباره نشوندن گیاه برنج. خب تا کمر خم هستن، تا زانو هم تو آب و شلوگله، آفتاب تیر ماه تابسون پشت گردنشون، پشت کمر داغون میشه، این دستا میره تو آب و بیرون میاد، هی آفتاب میخوره، ترک میخورد. اصلا که میومدن هر کدوم یکی بسته روغن وازرین داشتن، چرب میکردن تا این فردا صبح دوباره انو مشغول بشه.
خوبه بدونیم آلیس برای تولید ماوشعیر بهترین عصاره مالت دنیا را از کشور آلمان تهیه میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مس